چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره 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 برسه به ایسخان چهار شنبه، ایسخان پنج شنبه، ایسخان چهار پنج شنبه، ایسخان پنج چهار شنبه. قرمزا چرا زهرا رد کن همه رو تا ایسکا فردا، پرچم کن دم ایسکا رادیو، برو بچ دل پنچف استودیو، ایسکا میتره کنه، ایسکا خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایسکا ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایسکا به چهار شنبه، ایسکا
اومدم وایسین الان میام. سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال شما چطور؟ به 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 به، ایسکا پنجشنبه برگشته. حالا احوال چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتی؟ اونجا لایویم تو اینستاگرام؟
آره یادم رفته بود، رفتم اونو لایف کنم.
خب همه چی خوبه بچه ها؟ خوشین؟ سلامتی؟ چی کارا میکنین؟
زندگی خوبه، ما برگشتیم ایستگاه فردا، از رادیو فردا زنده و مستقیم با شما هستیم و قراره تا ساعت 7 هم خدمت شما باشیم و ببینیم که حمله کردن.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید به خبری که همکنون از مناطق عملیاتی دلیر مردان سپاه ضد فتیش کشور به دستمان رسید. توجه فرمایید، دلیر مردان سپاه ضد فتیش کشور در یک عملیات شجاعانه و مثال زدنی موفق شدند، ضمن غافلگیری یک باند توزیع لوازم عملیاتی جنسی در تهران، این باند مخوف را متلاشی و مزدوران این باند را به هلاکت رسانده دستگیر کنند. در این عملیات رشادتمندانه سربازان جانگداز نظام موفق شدند مقادیر زیادی دیلدو و ویبراتور آماده مصرف را با موفقیت کامل خنسا کرده و تعداد بیشماری کاندوم مصرف نشده و نو، لباس خواب تورتورکی، قرص افزایش دهنده، ژل مالش دهنده و شربت آرامش دهنده و یک عالم چیزهای زشت و بی‌تربیتی دیگر را به غنیمت لشکریان نظام درآورند. ای دلاور مردان، ای غیور مندان، ای دیلدو شکنان زمان، آگاه باشید حال که دیلدوهایشان را کچ کرده کاندومهای تعمدارشان را سوراخ نمودید، لبخند را بر لبان مولا و رهبرتان نشاندید و دنیا فهمید که سربازان گمنام رهبر چه ها که نمی کنند. بشتابید و بغرید و بشکنانید که دنیا به نظاره این رزمتان ایستاده است. دیری نمی پاید که دیلدوی نظام را در سرزمین کفر فرو کنید و سرفراز من نمایید. شنوندگان عزیز، شنوندگان عزیز، فرید فرید
گوشی ما دوزیدم.
فرید بیا،
گوشی نداشتم.
شنوندگان عزیز، فرید گوشیش را گم کرده.
گوشی من هم قاطی اون دم و دستگاه شکست فکر کنم. چی بود؟
سلام علیکم، خوبی؟ چطور؟ بس دیگه، مارش حمله به حالا حمله کردن، تمام بردن، شیکوندن، ترکوندن، سوراخ کردن همه رو، داغون کردن دیگه.
دست جمعی حمله کردن.
من تشکر میکنم. خوبی؟ خوشحالی؟
بله که خوشحالم. همه چیز طبق برنامه داره میره جلو.
در کدوم بخش دقیقاً میتونی بگی؟
در روسیه، در بخش جام جهانی.
کرواسی رفت فینال. عجب جامی شد، خیلی عجیبه. خیلی
عجیب نشده.
نشده.
شما این چهره سوخته من نگاه.
بله.
من کجا بودم هفته پیش؟
کرواسی.
آفرین. الان انتظار داری کرواسی فینال نباشه؟
یعنی تو میری هر کشوری عشق و حال، اونا میرن فینال.
دقیقاً. انرژی که من به یک ملت منتقل میکنم و نیروگاه اصلی چوچو هاشی یا ماها هم
جان؟
نمیتونه منتقل کنه.
نشیدم این نیروگاه رو.
اونو منم نشیدم، اون مهم نیست.
بعد حالا کرواسی رفت فینال. فرانسه چی اون وقت؟ اونا چرا فینالن؟
شما یادت نیست من شب تولدم پاریس بودم؟
یادم افتاد. یعنی کلا هر جا رفتی الان فینالن.
دقیقاً.
آلمان هم رفتی؟ با هم هم رفته بودیم یه دور. البته آلمان هم شما رفتی، چیز خبر نشد. اون هست شد که تو منطقه گروهی، تو مرحله گروهی.
اون آلمانو بعد رفتم. رفتم برلین، محله ترک نشین، فقط دونر خوردم اونجا. اونجا آلمان حساب نمیشه دیگه.
آره. بله. راه حل تیم های بزرگ اینجاست. شنوندگان عزیز توجه فرمایید.
منو نش کنی، من متعلق به شما.
حالا کی قهرمان میشه؟
دیگه مهم نیست دیگه، از اینجا به بعد هممون قهرمان.
We are the champions. این چی بود یه دفعه پس فردا اون تهش؟
اینو من انداختم.
آره؟
گفتم یادم بیاد که شما قدیم و قهرمان بود.
خیلی تشکر میکنم. خب میدونین که دوستان، این روزا غیر کمر به بحران امنیت ملی تبدیل شده و نیروهای امنیتی کشور به شدت دارن با همه چرخش ها و گردش ها و ازینه ها برخورد میکنن. کار برای شبکه های اجتماعی هم دارن در جبهه های غیر علیه باطل با هشتگ برقص تا برقصیم مواضع حساس دشمن فرضی رو مورد اصابت قرار میدن. این هفته از شما پرسیدیم که بگین موضع حساستون در مورد رقص و نقشش در امنیت ملی چیه. آیا تا به حال اصلا شما هم تونستید امنیت ملی رو با این روش به خطر بندازین یا نه؟ و چند بار این کارو کردین؟ اصلا سبکتون چیه؟ رقص عربی، بابا کرم، کردی، لزگی، هیپ هاپ، معناگرا، مدرن، در هم چی کار میکنین؟ یا شما مثلا فقط شاید هم با بشکن یا با صدای دستاتون امنیت ملی رو به خطر میندازین؟ کلا این هفته از شما خواستیم درباره ماجراهای بگیر و ببند رقصنده های اینستاگرامی و مبارزات هشتگی مربوطه و باقی موارد غیردار امنیتی بزن شما بشکن و بزن.
من دارم میزنم. آره.
و باقی موارد غیردار امنیتی دیگه هر چی دلتون تنگتون میخواد بگید. شاید قسمت شد با هم.
آها آها
بیا یه غیری بدید.
راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا.
بیا
ایمیل ایستگاه @radiofarda.com، تلفن های تماس 0420-2211-2433-163، تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه، اینستاگرام فرشید منافی که لایو.
ها همه لایو. بیا
اپ های برنامه، اپلیکیشن های iOS، اندروید، دیگه نمیدونم، هر جور میدونین با ما در تماس باشین، غرش بدین. بابا
to love.
ایستگاه فردا و درباره بیابی هم باید سخن گفت. حرف میزنیم راجبش. خب دوستان، حتما میدونید که یکی از دلایل خشکسالی و بیابی که امسال توی کشور اتفاق افتاده کمبود بارندگی تو فصل زمستون بوده. اینو کارش نمیشه کرد. حالا جناب سردار مسئول پدافند نمیدونم چی میاد میگه اسرائیل داره ابرای ما رو میدزده. خب بند خدا احتمالاً خیلی حالش خوب نیست که این حرفا رو میزنه. حالا من نمیدونم از کجاش درآورده. یا مثلا اون یکی که میاد میگه الان بارون میاد ما ابرا رو باردار کردیم، اینم از اون حرف هاست. مثل اینکه من بیام بگم اگه الان شکر شیرینه به خاطر اینکه من به تمام شکر رو ورد خوندم شیرین بشن. کسی نمیتونه ثابت کنه من دارم دروغ میگم، ولی خب آدم عقل که داره که میفهمه چی با منطق میخونه چی نه. حالا فارغ از مشکلاتی که در اثر قهر طبیعت اتفاق میفته، خب بشریت با این هم عقل و شعوری که مدعی داره یه سری آدمو به عنوان مسئول انتخاب کرده که اونا قاعدتاً کارشون اینه که مثلا اگه میبینن کشورشون تو منطقه مستعد خشکسالی و بیابی هست، توی منطقه‌ای که حال مستعد خشکسالی و بیابی قرار گرفته، میان میشینن چیکار میکنن؟ بر اساس علم و دانششون یه سری راهکار کوتاه مدت و میان مدت و دراز مدت و فلان اینا در نظر میگیرن تا مردم کشور به سختی نیفتن. مثلا چی؟ مثلا زمین زیر ژاپونیا، تو ژاپن، کشور ژاپن، خب از نظر زلزله خیزی چیز تو ماهی ژلستی کلا داره میلرزه، یعنی بی دایره تنبک میلرزه زمین اونجا. منتها خب ژاپونیا چیکار کردن؟ به خاطر این مسئله رفتن راهکار پیدا کردن، یه سری ساختمون ساختن که وقتی زمین میلرزه اونا هم میلرزن. یعنی زمین میلرزه، ساختمون میگه ا میلرزی، بلرز تا بلرزیم. اینی که ساختمون خراب نمیشه و گاهی اصلا یه زلزله هفت ریشتری میاد، مردم عین خیالشون نیست، یعنی زندگیشون همجا ادامه پیدا میکنه. مورد بوده قبل زلزله داشته دوست دخترش خواستگاری میکرده، بعد زلزله شده، حتی یه مکس هم نکرده، زلزله تمام شده، در حال لرزش گفته عزیزم منو به غلامی قبول کن. حتی گزارش شده مورد بوده قبل زلزله مجرد بوده، بعد زلزله بچه بغل خونه شوهر، در این حد یعنی میخوام بگم. حالا دیگه نمیدونم زلزله هم تأثیری داشته درش. اینا مشاهدات علمی ثابت شده ماست. اما تو کشور عزیز ما دوستان گفتن این حرفو شوخیه، یعنی کار مملکت به جای رسیده که مردم الان توی جنوب کشور نه برای گرونی و بیکاری و بدبختی و اینا، که برای تشنگی. آقا تشنگی، آب مایه حیات، اولین و اصلی ترین چیزی که هر انسانی نیاز داره، برای این دارن اعتراض میکنن، برای آب، برای تشنگی. تو همین چند روزه توی برازجان اعتراضات آب، بله دقیقاً اعتراضات آب، اعتراضات و تجمعاتی برای آب برگزار شده و مردم توشون اینطوری شعار میدادن: سطح مطالبات مردم رسیده و ما آب میخوایم یالا. البته همین سطح مطالبات هم توی شهری مثل برازجان طبق گزارش‌ها با پلیس ضد شورش و سرکوب شدید مواجه شده، چون به هر حال مردم وقتی به این بدبختی‌ها برمیخورن یهو یادشون میاد که تو مملکت بعضی چیزا اگه کم بشه این مشکلات هم براشون پیش نمیاد. یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه. آخه مشکل نظام مقدس اینه که مردم ایران یادشون نرفته که 40 سال پیش اون آقای عبوس بد اخلاق اما خالی بندی که عکسش تو ماه دیده میشد چه وعده های قشنگی بهشون داده بود.
بر این که زندگی ما بی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دل خوش به این مقدار نباشید، ما هم دنیا را می آباد می کنیم و هم آخرت را. این دارایی از غنایم اسلام است، ممال ملت است یا مستضعفین، و من امر کردم به مستضعفین بدن و خواهم داد.
آخی یعنی اگه حضرت امام دماغش قابلیت دماغ پینوکیو رو داشت، موقع دادن این وعده های دروغ دماغش از تهران تا قم کش میمده تمالن. ولی حیف دیگه که پینوکیو و دماغش کارتون بود و قصه، ولی ایشون و اعوان و انصارش واقعی بودن و هستن و همه این بلاهای آبی و غیر آبی که سر مملکت ما و مردممون دارن میارن همش واقعیه.
اون کی فدت دیمه رنگ امید و بیمه خانه دیفند و لیمه کیسه اون کی دیهت جانه بستی بحرانه لسی خمارانه کیسه هی هی تو مگویس گل کیسه راز چیسه گیرم بزنی تم دنم خانم هی هی دیتی دیما رنگ امید و بیما خانه تیفند و لیما کیسه اون کی دیهت جانا مستی بحرانا لسی
شم کنوس کله شله کنوس پیچه می پرپره شله ای دانه می داهان دکته شله می داهان آب دکته شله
بح 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 آقا سلمان گل بح چطوری استاد؟
آتی جان قربان آقا فرشید، می دانی چند وقت بود کسی به من نگفته بود استاد؟
خب استادی دیگه، تو کار خودت استادی دیگه سلمان، چرا که نه؟
آقا فرشید من و شما که استادیم این مسائل می فهمیم، انسان های معمولی که نمیفهمم ما رو ببرم.
جفگیری ها، یه چایی بده بخوریم حلقمو خشکی.
بله ای با چشم، اتفاقا تازه دم اجازه بده من این غوری رو
دست درد نکنه. دست درد
به به چه
برمونه، یه ذر آب جوش هم بریز روشین، خیلی پر رنگ شده.
آقا فرشید همین الان بحث استادی این حرفا نبود مگه؟ بره با من نگفتی تو کار من استادم؟
چرا
من
چه ربطی داره آخه؟ خیلی پر رنگ. خب میگم یه ذر آب جوش بریز رو چایی.
شما آیا از کودکان تشنه لب جنوب چیزی میدانی آقا فرشید؟
یعنی چی؟ خب معلومه که میدونم، ولی چه ربطی به چایی داره؟
شما آیا میدانی که اگر وسط ظرف شستن 2 دقیقه آب را ببندی 18 لیتر در مصرف آب صرفه جویی میشه؟
پیام صرفه جویی چرا میتی سلمان؟ اینا که میگی درست، ولی چه ربطی داره به چای من الان؟
خود تو داری میگی آب بریز توی چای من. خب صرفه جویی از همین جا شروع میشه دیگه. برای
تازه گرفت، یعنی الان من چایمو یه رنگ بخورم مشکل کم آبی جنوب حل میشه؟
بله بله که حل میشه. همونطوری که شاعر بگفته آب آنجا کم نیست، من و تو پر آبیم. بله
شاعرم شده باشه. آقا جان این خیلی خوبه که تو انقدر به کم آبی و مردم خوبه جنوب اهمیت میدی، ولی اینکه دیگه دو قطره آب جوش تو چای من بریزی دیگه ربطی نداره به این حرفا دیگه.
معلومه که ربط داره، برای صرف جویی از من و شما شروع میشه. اجازه بده من یک سری از اقدامات من رو در جهت صرف جویی در مصرف آب به شما بگم.
نمیخوام، حالا ول کن شرما، من کار دارم، این آب جوشو بریز، من چای رو بخورم برم بابا، کار دارم. عجب،
اجازه بده دیگه. برای شما میدانی من الان چند وقته برای صرف جویی در مصرف آب استکانها رو دیگه نمیشورم؟
یعنی چی نمیشورم؟ چی کار میکنی؟
ببین یه سطل هست آفرشید این پشت، من اجازه بده لبی این پشت، اجازه بده من نشان شما بدم.
چه بوی میده این شلمان؟
ببین آفاشی، من اینو هفته یک بار روم به دیوار از آب پر میکنم. این استکانهای کثیف رو به جای اینکه زیر شیر آب بشورم، اینو میندازم تو این سطل.
دست تو یا خدا، بعد چیکارشو میکنی اینو؟
هیچی دیگه آقا، بعد از چند ساعت حضور استکان در این سطل این رو در میارم، با دستمال خوش میکنم، چای میریزم توش دیگه. اونم چی چایی؟ چای بدون
سلمان. آخه این چه کاریه میکنی بابا؟ داری با سلامت همه ما بازی میکنی؟
هیچ اتفاقی هم نمیفته برای
میگه هیچ اتفاق.
البته یادم رفت، توی این آب سطل یک قطره امریکا میریزم دیگه، این قشنگ زدوفونی میشه همه دیگه برای
اصلا بابا حالم بد شد. این کار اشتباهه سلمان، هممونو مریض میکنی بابا جان. صرف جویی که میگن یه چیز دیگه است، با این کارا داری بهداشت همه رو اینجا به خطر میندازی تو.
آفرشید، من میدونم شما به هر حال جوان هستی، در جریان نیستی که کویر لوت داره به گیلان زمین میرسه.
آقا این شروع کرد. آقا این... کی گفته؟ از خودت چرا حرف در میاری سلمان؟ به اندازه کافی این بحران خشکسالی و بیابی و اینا خودش خطرناک و گسترده است. تو دیگه اینجوری تعریفش نکن دیگه، تو رو خدا.
شیر آبی که در هر ثانیه یک بار چکه میکنه سالانه 6000 لیتر آب را هدر میدهد، همین میزان آب میتواند آب مصرفی روزانه 40 نفر را تامین بکند.
من خیلی ممنونم که داری پیام های آب و فاضلاب رو هی به خورده من میدی، ولی اینا معنیش این نیست که بهداشت ملت رو تو محل کار به خطر بندازی. شما
آفرشید، آیا شما میدانی سیفون توالت دشمن آب و در آمریکا 18 میلیارد لیتر آب تازه برای سیفون توالت مصرف میشه؟
یا خدا، سیفون توالت ها رو که بلای سرش نیاوردی سلمان یه وقت. ببین دیگه دارم قاطی میکنم،
یعنی من اونو گذاشتم ان شاء الله در فاز بعدی طرح صرف جویی که اسمش هست سلمان دو، اونجا ما عملی میکنم.
یعنی چی فاز بعدی چیه سلمان؟ ما جدی ببین سلمان، نیاز داریم بشینیم با هم حرف بزنیم در این رابطه ها. تو کلا دوچار سوء تفاهم شدی.
نه آقا،
من برم بابا، حالم داره بد میشه. یعنی چای صبحم که دادی خوردیم استکانشو همینجوری.
آیا میدونید آقا؟
بس بابا سلمان، من رفتم. یه بگیرین استکانت هم. من دیگه تو این اداره به هیچ چی لب نمیذارم آقا.
خدا
مسخره شو درآورده دیگه.
بله آقا سلمان، از آن روزی که در راه رهبری جنبش صرف‌جویی آب قدم گذاشتی، باید میدانستی که این جوان ها مقاومت میکنن در برابرش. اصلا تو فاز بعدی طرح به نام سلمان 3 کلن چای رو قطع میکنم، به جاش خیارچنبر تازی میکنم بین این آقا. خیارچنبر هم آب داره، هم انشالله یبوست میگیرن دیگه، هی نمیرن دستشوی سیفون بکشن. هی سیفون، هی سیفون، هی آب، هی آب. هنده بره
این روز بوشامو کنسو کله
شله،
کنسو بیچمه ای پره پره
شله،
ایدانه می داهن دکته
شله،
می داهن آب جکته
شله،
ایلهی تی موره بیمیره
شله،
می دیل غراره بگیره
شله،
امو ترم تدیمه کمشک امدیمه برار خوب داریمه، اکیل بیرون نهریمه اگر بیرون بارمه داد عروس گیریم یه جنگل که جنگل جنگل که جنگل دوشم دعا خون خانه
شله،
کاتر دعا بکنه
شله،
دعای سرطافا بیده
شله،
خوشان ری بلا بیده
شله،
سک بگی تیمی پر پره
شله،
لگد بزم سگ متیره
شله،
می برا نشتا دکونه دیا کا کلان اکسانه ترکو سفید جوانه اهو اهو زارمانه می گل تزارمانه خانم بزرگ یار تویا ای گل مخمل فرم تد گل مخمل فرم
Yes. صبح پا میشیم تو دستشویی تازه متوجه میشیم آب نیست، زور زل گرما میبینیم برق نیست، حالا تورم و دزدی و گرونی اینا که بمونه. البته این وسط بنده به حرف حضرت آقا ایمان آوردن، ایشون واقعا به درستی فرمودن که اسرائیل تا 25 سال آینده ما رو نمیبینه، شما هم ایمان بیار.
بله صبحش ولی خیلی بد بود، قشنگ روز آدم خراب میشه، من متوجه میشم کاملا. ان شاءالله درست میشه، همون 25 سال آینده رو به هر حال هممون میبینیم، بعد یاد این روزا میکنیم، واسه بچه‌هامون تعریف میکنیم که شرایطمون چه جوری بوده، اونا هم باور نمیکنن البته. اما رئیس کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس دوستان به یه فرمایشات جالبی کردن، گفتیم شما حالا در جریانش باشین، ایشون که نماینده همدان هستن البته، فرمودن منتظر اعدام سران مفاسد اقتصادی در میدان آزادی هستم. خب خدا رو شکر یکی از کاربردهای میدان آزادی تهران هم مشخص شد، از این به بعد نیروهای خدوم اعدامگر میتونن از این مکان برای اعدام، اونم نه هر اعدامی، اعدام سران مفاسد اقتصادی استفاده کنن، چون خلاصه یکی از دستاوردهای نظام مقدس این بوده که دیگه شما برای دیدن مراسم پرفیض و جذاب اعدام نیازی نیست خیلی به زحمت بیفتین، چه بسا برای رفاه حال مردم اعدام دوست، همین سر کوچه شما هم میتونه میزبان یه مراسم اعدام باشه همین فردا پس فردا. حالا البته در مورد مفسدین اقتصادی که ایشون جوک میگن، چون اصل فساد پیش خود عزیزان مسئوله و نمیدونم، مثلا شما فهم میکنید تو این سالهای مؤسسات اعتباری که پولای مردم رو گرفتن و خوردن، دولت برای بازپرداخت اونا چقدر از بیت المال داد به مردم طلبکار؟ چقدر؟ من میگم خدمتتون 11500 میلیارد تومان. برای که بتونید مقایسه کنید عرض کنم که اون اختلاس معروفه بود، اون 3000 میلیارد بود، این 11500 میلیارد. این یعنی چی؟ یعنی یه سری آدم بودن بیش از 11000 میلیارد تومان پس انداز مردم رو تو مؤسسات اعتباری جمع کردن، بعدم خوردنش، بعد حالا دولت داره از جیب مردم بده یه سپرده‌گذارا رو میده. یعنی اصلا کسی دنبال این نیست که اونایی که این حجم عظیم پولو خوردن کیا بودن، چرا خوردن، اصلا این همه پول کجاشون جا دادن، باهاش چیکار کردن، اصلا کسی دنبال اینا نیست. آخ لامصب این مؤسسات اعتباری غیر مجاز که تقریبا همشون وابسته به نهادهای دولتی و نظامی و شهرداری‌ها و اینا بودن که آقای رئیس کمیته فلان نمیدونم چی چیه مفاسد اقتصادی، آقا کیو میخوای تو میدون آزادی شما دار بزنی؟ الان اصلا دار نزن، بیارشون تو میدون آزادی جای دار نازشون کن، شما فقط بگو کی بودن چیکا کردن این پولا رو. خب یه همچین مسئول پرت و پلای معلومه دیگه، در ادامه حرفاش هم میاد میگه امروزه دنیا جمهوری اسلامی را یک ابرقدرت میبیند، یعنی با همه این بدبختی‌ها و بیچارگی‌هایی که نصیب مردم کردن تازه بازم از تک و تا نمیافتن که میگه ما ابرقدرتیم. من تبریک میگم واقعا این حجم از اعتماد به نفس و و حال من دستبان بسته است اینجا میگم اعتماد به نفس، برای خانواده نشسته اینجا هم رسانه است، شما خودتون دیگه جای اعتماد به نفس رو با الفاظ مناسب پر کنید، حداقل خالی شید دیگه، کم دیگه کاری که از دستمون برمیاد دیگه همینه والله، دیگه کار دیگه از دستمون بر نمیاد. بریم به ایستگاه اقتصادی با آرش حسنی های خورده گپ بزنیم ببینیم چه خبره. جمع کردی پولا رو؟
نه حواسم نه اینجا بوسوخته میمونم
نون میپذیم اینجا بچه های وقت گشنن نون میپذیم.
آره خوبه.
چه خبر؟
نون تو چی الان؟
الان نون تو نونه، نون تو آبه،
نون تو نون بود. آره
الان ولی نون تو آبه.
چی چه خبر؟
کلن چه خبر؟
داشتیم بحث فوتبالی بیرون میکردیم.
فوتبال؟
آره دلارم خب
یه بحث شده. کرواسی رفت بالا؟
آره دیگه. آره من
بلژیک هم میخواستی بره
من
که فینال
بلژیک فرانسه باشه، نشد که بشه.
آره من معذرت میخوام سامی جان، ایشون منظوری نداشتن.
آره دیگه همینجور گاهی جوونیم گاهی. خوبین؟
آره همه چی خوب؟
آره همه چی خوبه.
دلار چی شد؟ 4208 تومن مثلا
4300 خورده ای
شده؟
آره دولتیش.
بس رفته دلار جهانگیری الان رفته.
اینقدر گفتیم دلار جهانگیری و اینقدر گفتن دلار جهانگیری، میگن دلار نیمایی که بی خیال جهانگیری شد و بیچاره خوب چاره چی بود، یکی بعد میاد اعلام کرد دیگه شده الان دلار نیمایی. اما توی این از 20 فروردین که دلار جهانگیری یا نیمایی اعلام شد تا همین هفته گذشتم، نه حتی تا سه شنبه که بازار ثانویه ارز اولین قیمت و خورد و اولین داد و ستدش انجام شد، هر چی که سیاست گذاری بود بگیر و ببند و علم می شود بل می شود بود، تا اینکه به هر حال جواب نداد دیگه، دلار شد 9000 تومان و رسید به اون اعتراضات تو خیابون و این حرفا، تا اینکه دولت به این جمع‌بندی رسیدش که آقا بازار آزاد نمیشه به ضرب و زور حذفش کرد. به یه راهکار وسطی رسیدن که هفته گذشتم راجع بهش صحبت کردم، همین بازار ثانویه که صادرکنندگان خرد، یعنی غیر از صادرکنندگان پتروشیمی و فولادی ها و اون صادرکنندگان بزرگ، این صادرکنندگان خرد میتونن ارز حاصل از صادراتشون رو بیارند یه جایی که سامانه نیما بود، قرار بود که در بورس کالا باشه، نشد، در همین سامانه نیما بیارن، با یه وارد کننده این رو داده ستد کنن، یعنی یه وارد کننده ای هم که دنبال ارز میگرده کالای سومی ها، بیان از همین توافق کنه با هم دیگه. اولین توافق سه شنبه انجام شد تو اولین داده ستد، البته ارزی که مبادله شد درهم بوده، اما وقتی برابریش نگاه میکنی دلاری که اونجا قیمت در اومد 7500 تومان بود.
درسته، یعنی
7520 خورده ای بود،
ولی از دلار آزاد الان عملا دیگه 7000.
ببین الان این شدش یه چیزی مبنایی یه برای مبنا. بازار آزاد که فکر میکنم، یعنی این حدسیه که من میذارم، خبر نیست، حدسم اینه که خب نمیشه که شما اصلا بالاخره یه سری نیاز وجود داره تو بازار که باید یه جایی رسمی این رو پاسخ بدن، نمیشه که همش رفت تو زیر زمین و کوچه پس کوچه و پشت فلان و نمیدونم، یا زنگ بزنی سوپرمارکت توی پیک موتور تو کیسه برات بیاره، تو قابلمه بذاره. آره خلاصه باید یه جایی باید معلومه شه کیسه مشکی آخه دلار چی میگید. خلاصه من فکر می‌کنم که در آینده نزدیک یا دور به این جنبندی برسن که خب این بازار ثانویه که بازار رسمی است، این وارد کنندگان و صادر کنندگان با هم دیگه به توافق میرسن که دور از قیمت واقعی بازار آزاد نیست، اون وقت صرافا هم بتونن اون کاری رو که پیش از این انجام میدادن، چون الان صرافا حواله رو جابجا میکنن اما اسکناس فیزیکی رو مشکل دارن و درسته. به سختی کارشون.
و الان خرید فروش الان چطوریه؟ حالا بازار آزاد یعنی چجوری باز راستش حد من حدود قیمت ها چجوریه؟
خب بازار آزاد کوتاه اومد، یعنی بعد از اینکه بازار ثانویه درست شد و این قیمت در اومد، قیمت ها کمی تعدیل شد. فکر میکنند ناظران بازار که اگر این بازار ثانویه زیر 8 تومنه و فکر میکنن که اگر ادامه پیدا بکنه بازار ثانویه، یعنی داد و ستدهاش هم معنادار بشه، عددهای بزرگی باشه که توش بتونه تغییر بکنه، به شرط اینکه خب دولت دوباره نیاد مثلا سخت بذاره، کف بذاره، نمیدونم بگه چرا نیوردی چرا آوردی، بعد خودش فارغ از این دستورها قیمت بخوره، فکر میکنم که حتی تعدیل بیشتر رو هم میتونیم توی بازار آزاد شاهد باشیم. البته میگم اینایی که ما میگیم صحبت اینه که مثلا اتفاق عجیب و غریبی توی حوزه های غیر اقتصادی نیفته، مثلا چه میدونم سخت‌تر نشه کار آوردن پول به ایران، کلانش رو میگم، یعنی دولتی و بازگشت پول‌های ناشی از صادرات نفت یا دیگر صادرات.
آرش این داستان این 300 میلیون یورو فکر کنم تو بانک آلمانیه چی بود؟
فقط همینیه که داریم راجبش صحبت می‌کنیم، یعنی یک بانک مشترک ایران و اروپایی وجود داشتش، بانک تجارت اروپا و ایران که اسمش هست یانک AIH که حالا مخفف آلمانیه
چی؟ یانک AIH
بانک این بانکه در واقع
این بانک آره.
و چه داشتم میگفتم؟
به اسم همین با همین بانک دیگه، بانک یعنی مشترک ایران و اروپا.
آره داستان این که 300 میلیون یورو رو ایران درخواست داده که پولی رو که اونجا داشته رو برداشت بکنه،
یعنی پول خود ایران،
پول خود ایرانه، میخواد در واقع دولت پیشگیری بکنه از اون اتفاقی که در دور قبلی تحریما افتاد، زمان دولت آقای احمدی نژاد، که هی تحریما جدی شد جدی نشد، کسی جدی نگرفت، پولا بلوکه شده شد. آره. اونجا بعد گیر کردن تا اینکه بعد از امضای برجام یه بخشیشو تونستن
الان اینو میتونن بکشن بیرون، بلوکه نیست.
الان منابع آلمانی گفتن که این درخواست رو دادن به دفتر چون خب عدد بزرگیه و تو این حساسیتایی که آمریکا داره گفته که نه نباید بردارن، اصلا چرا چه اتفاقی داره میفته، گفتن درخواست ما فرستادیم دفتر صدر اعظم و دفتر مقام‌های بالاتر دولتی، اونها گفتن که ایران توجیهش اینه که می‌خوایم این پول رو بگیریم که بدیم به همین سهمیه‌های مسافرتی، یعنی همین 1000 یورویی که دارن میدن
ارزای مسافرتی.
آره آمریکا میگه که نگرانی ما اینه که این 300 میلیون یورو خرج اون اتفاقای دیگه بشه، کمک به حزب الله یا مثلا سوریه یا مثلا حالا ادعایی که یمن حوثی‌های یمن، اما آلمانی ها منابع آلمانی گفتن که همچین نشانه هایی ما ندیدیم که قراره درست. ایران این کارو بکنه
و آمریکا نمیتونه دخل و تصرف داشته باشه
چون یورو هست
درسته.
چون مشکل ایران با دلاره که اتاق پایاپای دلار چیزی که به عنوان بازگشت دلار یا یوترن ازش یاد میکنن اون رو باید حتما در نیویورک اون اتاق پایاپای اجازه بده هر مبادله دلاری رو
درسته.
اما یورو رو آمریکا این کارو یعنی این تسلط روش نداره اما میتونه اون بانک‌ها رو بعداً جریمه بکنه یعنی به خاطر اینکه تحریم و دور زدن اون بانک‌ها رو از بازار آمریکا یا خدمات بانکی آمریکا محروم بکنه هنوز خبری یعنی خبر پیگیری خبر رو ما نشنیدیم که تونست ایران 300 میلیون یورو رو برداره یا اینکه بلوکه شد و موند
درست.
اما ایران گفتن که میخوام بدم به همین سهمیه‌های ارز مسافرتی و آمریکا نگرانه که خرج چیزای دیگه بشه
بسیار خوب کی میبره حالا بازی فردا رو فردا نه یک شنبه
آره من راستش خب
ولش کن دیگه آره اقتصاد و دلار و اینا رو بیخیالی بریم آره فوتبال حرف بزنیم
آره فوتبال خب فوتبال هم اتفاقا یه موضوع اقتصادی هفته گذشته بودش که تو این اوج گرماگرم و تب جام جهانی تمام رسانه‌ها یهو شیفت کردن کار اطلاع رسانی رو از جام جهانی به کجا به مادرید به تورین
جایی
که آقای رونالدو می‌خواستش
بره یوونتوس
تورین آره یوونتوس تورین که خب خیلی خبرساز شد
عدده چقدر عدده
ببین عدده البته حواشی زیاد داره مثلا 100 میلیون یورو خود عدد انتقاله اما اینجوری نیست که فقط همین 100 میلیون یورو باشه مثلا باشگاه خریدار که یوونتوس باشه باید همچنان مثل چیزی مثل کپی رایتی که وجود داره باید همچنان عددی نزدیک 4.5 میلیون یورو رو بده به باشگاه‌هایی که رونالدو زیر 23 سالگی اونجاها توپ زده که منچستر یونایتد باشه
4.5 میلیون یورو
اسپورتینگ لیسبون چون که اونا در واقع این سرمایه گذاری رو کردن و این بازیکن این شده یه مبلغی
جاله.
آره یه مبلغی تحت عنوان دستمزد باید داده بشه به مدیر برنامه‌های آقای رونالدو که این جابجایی رو انجام داده که حدود 11 میلیون یورو هست
بریم مدیر برنامه شین
آره
خدا
واقعا و هفتگی هم 500 هزار پوند احتمالاً دستمزد آقای رونالدو هست نکته جالب
500 هزار پوند
آره 500 هزار
یعنی نیم میلیون پوند هفتگی آخه بمیرم الهی
اما نکته جالب توجهش میدونی چیه فرشید نکته جالب توجه اینه که خیلی ها معترض شدن از جمله کارگرای کارخونه فیات چرا؟ برای اینکه بخشی از این مبلغ انتقال رونالدو 100 میلیون یورو رو فیات که از هم اسپانسر هم سهامدار یوونتوس هستش متقبل شده حدود 27 میلیون یورو رو و اونا گفتن که این حق کارگراست و چرا دارید میدید به یه بازیکن و خلاصه یه اعتراضایی شکل گرفته اما جالبه بدونید که با جابجایی رونالدو از رئال به یوونتوس ظرف یکی دو روز که این خبرش دیگه تاییدش و اینها گرفته شد سهام یوونتوس 6% رشد کرد
آخ چرا نگفتی به ما خب هفته پیش میگفتی میرفتیم سهام یوونتوس میخرید آره. خب تو چی کاره اینجا من نمیفهمم بابا
من بعدا مطلع شدم
خب این چیزا رو باید بگی به آره. ما و ملت آره. بگی برن یه کارهایی بکنن
سهام یوونتوس 6
بیت کوین اون موقع گفتی ما خب. نخریدیم
خب. ولی خب همون موقع هم گفتم نخریدیم
میکردیم دیگه
دیدی که الان اگر اون موقع میخرید الان ضرر کردی
الان چقده
قیمتش الان نمیدونم اما کاهش خیلی زیادی کرد
آخه 5000 تا بود بعد شد 18000 تا
آره از 18000 تا افت کردش
نه دیگه اون 5000 تا که گفتی میگم یعنی
آره اون خوب بود
دیگه بگو اینا رو بگو تو برنامه بیا بگو آقا این الان خوبه برید سریع اینو بخرین مثلا
آره. پس چی شد بخشی از اون هزینه رونالدو از بابت همین افزایش قیمت سهام یوونتوس جبران شده و البته دو تا بازیکن رو یوونتوس احتمالاً جابجا میکنه یکی هیگواینه همین بازیکن آرژانتینی که آها. داشت و یه بازیکن دیگه ای رو هم جابجا میکنه که این 100 میلیون برمیگرده از محل جابجایی این دوتا
مایه رو بر بیاره
خلاصه اینو خطاب به کارگران زحمتکش کارخونه فیات بگیم که بابا اعتراض نکنید هم سود آورده برای سهام یوونتوس و همین که
پولو برمیگرده
اون دوتا رو که جابجا بکنن این پول هم برمیگرده کامل
دیگه ولی من خیلی نگرانم
یه نکته دیگه فرشید جا. هر یک دقیقه به طور متوسط
نگو.
یک پیراهن شماره 7 یوونتوس که اسم رونالدو پشتش رو هستش رو باشگاه تونسته تو همین زمان کوتاه بفروشه
دقیقه
یک پیراهن داره
آخه بیچاره. مرسی.
قربونت برم.
قربونت. آرش
رونالدو هم نشدیم، حسن مدیر برنامه‌های رونالدو هم نشدیم، کارگر فیات هم نشدیم، حداقل اعتراض کنیم.
آرش حسن نیا رو روی توییتر میتونید فالو کنید با شناسه آرش اچ نیا.
قربونت.
هنوز نگران اون نیم میلیون پوندی هم که این هفتگی میگیره. نیم میلیون پوند هفتگی گفتیم میگیره دیگه.
چرا نگرانی؟
نه
چجوری خرجش کنم؟
آره نگران. میخوای بگیم با ما یه گپی بزنه؟
حالا بعدم
خرجش کنه.
آره
آره.
نگارم نگارم ببین سینم شوره زاره، تو دستم نگیری جوی بارش آبی نداره، به باره یمر تنها به خونه مرغ مینا، نزار این غم دوری نگارم را از من بگیره.
جان
دولت و این نظام کاری کرده که ما همیشه در حال لرزش سینه و عرضم به حضور شما قره کمر هستیم.
خوبه دیگه.
قبض برق میاد میلرزیم، قبض موبایل میاد میلرزیم، قبض آب میاد میلرزیم، قسطای وامامون که میاد میلرزیم، قره کمرم میدیم. خب دیگه همش میلرزونیم و قره کمر میدیم، ولی این کجا و آن کجا. مشتبه هستم از اصفهان.
مشتبه همش ترویج شادی و رقص و پایکوبی و اینا میکنه دیگه، یه جورایی به شما رو وادار میکنه به اینکه شما برقصید در هر حالتی. این که بد نیست، بده خدایش بد نیست دیگه. حالا به هر حال یه بلرزون آقا، بچرخون بلرزون، آی بچرخون. دوستان خانم آقایون، دختر خانم آقا پسر رو، من دردم رو به کی بگم آقا؟ من واقعا دردم رو به کی بگم ها؟ به کی بگم؟ به شما؟ باشه دیگه، حالا کی بهتر از شما؟ به شما میگم. این هفته یه آقای وکیلی توی شهر اصفهان با روزنامه اعتماد مصاحبه کرده، گفته دادستانی این شهر 10 نفر از ادمین‌های خانم رو احضار کرده، ادمین‌های کانال تلگرامی خانم رو احضار کرده که شما نباید به فعالیتتون تو تلگرام ادامه میدادید و اگه کانال‌های خودتون رو زود تند سری به پیام رسان سروش منتقل نکنید جلبتون میکنیم. آقا به همین سادگی خانم، به همین سادگی. حالا فکر میکنید زمینه فعالیت کانال‌های تلگرامی خانم‌ها چی بوده؟ جان من یه حدس بزنین دیگه. جذب نیرو برای داعش، براندازی نظام، تشویش اذهان عمومی، چگونه در یک چشم هم زدن اختلاس کنیم، اینا بوده تو کانالاشون. راه و رسم پرورش یک جن خوب، نه والا هیچ کدوم از اینا رو نداشتن این خانوما تو کانالاشون. یعنی میخوام بگم حتی آموزش رقص هم نداشتن تو کانالاشون، بلکه طبق گفته های آقای وکیل توی این کانال ها موضوعاتی مثل، دقت کن، موضوعاتی مثل شیرینی پزی، کیک پزی یا موضوعات مربوط به هنر و زنان مطرح میشده. فکر کن آقا، یعنی من نمیفهمم. یعنی دادستان نشسته پست مربوط به روش درست کردن چه میدونم مثلا کیک یزدی رو تا ته خونده، بعدم دیده به به چه رسیپی خوبی هم داره، سری بعد فورواردش هم کرده واسه همسرش که هاج خانم ببین زنای مردم چه هنرایی دارن، این کیک یزدی رو تو رو خدا بپز عصری اومدن با هم بزنیم با چای. بعدش هم که اینا رو خونده فرستاده و اینا، نشسته احضاریه نوشته برای صاحب کانال که یا میری سروش یا جلبت میکنیم. بابا خدا وکیل من نمیدونم، یا ما حالمون خوب نیست یا اینا حالشون یه حالیه، یا اصلا ما داریم در یک جهان موازی زندگی میکنیم، همه خبرهای شخمی تخیلی که میشنوی فقط داستان واقعی نیست. یعنی غیر از این باشه آدم باید گریبانی چاک بده و فریادی بکشه و از حال بره دیگه. نمیدونم والا. پیام نظام مقدس جمهوری اسلامی به مردم ایران کلن اینه که شما یا خلاف نکن یا اگه میکنی خوب بکن. یعنی کارهایی مثل آشپزی و شیرینی پزی و رقص و اینا رو ما تو دهن صاحبش هم میزنیم، ولی شما الان بیا بخور مال مردمو، کسی به کارت کار نداره، بیاد برو تجاوز کن، برو بکش بچه مردمو، مثلا در یه حالاتی ازت تقدیرم میشه. اینه که دوستان حواسشون باشه، خواستن خلافم بکنن فقط سنگین، سنگین، یعنی با کگیزدی نمیدونم مکیزدی اینا برخورد غذایی محکم و سفت میشه. گفته باشم از الان تا الان بعد شعارمون رو بذاریم بپز تا بپزیم، بذار برقص تا برقصیم.
هل هل برپا میکنن میشینن رو پشت بوم، چترشون رو با میکنن. حالا توی کوچه ها صدای سامزه رو دونه باد آوار داره، کوچه آواز میخونه. چه هوایی چه هوایی چه هوایی، بازم اون ابر سیاه رو هوا پر میزنه. نمیترسم از هوا که عشق تو چتر منه. ای دو چشم سیاهه تو آتیش گردون من، این دو تا شعله وحشی چی میخوان از جون من، چی میخوان از جون من، چی میخوان از جون من.
غانم خوندن طره زلفت این کار.
بله، کنسرت هم داره جمعه یعنی فردا در تالار وحدت ساعت 2 بعد از ظهر. بلیتاش تموم شده، بین 45 تا 115 هزار تومانه.
میکاری میگی الان؟
نه و احتمالاً الان همه میگن اضافه بذارن ویژه و اینجور داستان
میذارن. واقعا
من گفتم بذارن با مسئولین تالار وحدت.
مسئولین تالار وحدت لطفا.
ساعت 2 بعد از ظهر دیگه، تا شبم که دیگه برنامه نبود دیدم چک کردم تالار وحدت دیگه برنامه نیست.
خالی بود، رفتی چک
کردی؟ خالی بود. میتونن مثلا
یه ایمیل هم میزدی به تالار وحدت آقا
ساعت 4 یکی دیگه بذارم. ولی حالا از تهران بریم بیرون، بندر عباس در سالن شهید آوینی امشب یعنی پنجشنبه ساعت 8 شب گروه 7 برنامه داره.
اینم کمی دو ساعت دیگه است تقریبا.
آره دیگه، ولی بلیت هست، میتونین برین. بندریای عزیز 50 تا 120 هزار تومان هم قیمت بلیتشه، برن و 7 بندو از نزدیک ببینن که رفتن جنوب.
به به، 7 بندم حالا میشنوی میخوده میگه که میخوام ببینمه.
باشه ببین.
فکرت کجاست تو بگو چی بین ماست، منو راحت نمیذاره فکری که با خاطر هاست. شاید یه بار با یه حال بیقرار واسه تو گریم بگیره دوباره بی اختیار.
باور نکن که فراموشم بشی، تو همونی که برام آخر آرامشی. با من بمون، پای عشقمون بمون، نزا یاد من بره هرچی که بوده بینمون. من میخوام ببینمت، دلم میخواد ببینمت، میخوام از این زندگی دوباره پس بگیرمت. من میخوام ببینمت، دلم واسه تنگ شده، تو که نیستی خنده ها بدجوری کمرنگ شده.
خب بخورده بریم سراغ کامنت های شما توی اینستاگرام. مونا گفته باید گفت این امنیت ملی چقدر متزلزله که با یه غیر کمر به خطر میفته. کاش این مفسدان متجاوزها و اختلاسگران میلیاردی هم که غیری میدادن، بلکه به این خاطر اونا رو هم میگرفتن.
در فیسبوک رامین گفته که فرشید جان یه کلوپ رقص را بنداز تا بیایم به کوریا خوندا برقصیم و برقصونیم. اسماعیل گفته که
بندازیم
دیگه
کلوپ رقص.
آره سامی هم دیجی. اسماعیل گفته که این مملکت 40 ساله با هر ساز اینا داره میرقصه، مجرم مطرب نما.
کریستال گفته تو اینستاگرام فرشید جون که از سفر برگشته و پر از روحیه شاد، تازه برنامه‌ش هم راجع به غیره چه شود این چهارشنبه پنجشنبه، عمو جلال بیا وسط. دایی جلال البته،
دایی جلال الان میاد وسط.
بعد فاطمه گفته یه عمره که حکومتمون داره ما رو میرخصونه، بعدجورا میرخصونه، حالا کی از این همه کی از این همه غیر خسته بشیم دیگه، اونش با خداست. جواد از شیراز گفته آقا اگه این یه ذره غیرم ندیم که منهدم میشیم، پس برخص تا برخصیم. بازم داریم کامنت.
من این کامنت هام دیگه طولانیه،
یه دونه برو دیگه،
یه دونه طولانی برام.
طولانی هام دلشون برمیشکنه، اونا طولانی می نویسن که ما بخونیم یه ذره.
زهره گفته که این دولت جمهوری اسلامی حالش خرابه، بانک صادرات پولای کلانی رو برداشته و رفته کانادا، صداشو در نیاوردن، امثال این کیسا زیاده، گرونی هم که بیداد میکنه، کمبود آب هم که هست، بیبرقی هم که هست، گرما هم که داره بیداد میکنه. یکی بیاد به این حکومت بگی آخه چی از جون ملت میخوان، دست هیتلر رو از پشت بستی.
بله فرید
جانم،
تو این همه تولد سینمایی و موسیقیایی و اینا میگی خسته نشدی؟
نه
من ازت درخواست میخوام بکنم آخرای این بخش برنامه یکم فضا رو ادبی کنی، میتونی؟
چون...
بلدی؟
آره چون اصرار میکنی یه تولد ادبی میگم.
به به بگو
12 جولای تولد ریکاردو الیثیر نفتالی ریس بازو آلدو.
جان اینجا سسته چرا اینجوری همش تو؟
چون اینا اسپانیایی مال شیلی هن، اونا اینجوری میگه سهار الیثیه.
کی بودی؟
دیپلمات، سناتور و شاعر شیلیایی، برنده جایزه نوبل ادبیات. آقا این آقای
من نشیدم تا حالا همچی اسمی
اون اسمی
اینجوری نشیدم تا حالا.
اون اسمی که میشناسی و شنیدیش پابلو نرودا.
این اسپانیاییه اسم
ریکاردو الیثیه نفتالی ریس
پابلو نرودا بود. از اول بگو دیگه. آقا منم چجوری اسم طولانی میشه پابلو نرودا؟ بعد
بگم از اولش.
آره.
یه شاعری بوده اهل چک به اسم یان نرودا. پابلو نرودا هم اسم مستعارش رو از اسم اون الهام میگیره که بعدن هم اسم رسمیش میشه همین پابلو نرودا، اسمش رو عوض میکنه.
از زندگیش هم بگو یه ذره برام.
نرودا از بچگی به نوشتن علاقه داشته، اولین مقالش توی 16 سالگی توی روزنامه محلی چاپ میشه، بعدن هم توی دانشگاه شروع به چاپ مجموعه شعرش میکنه دیگه.
سیاسی هم بوده ظاهرا.
بله یه مدتی کارمند دولت شیلی بوده، به کشورهای زیادی هم سفر کرده تا اینکه مأمور کنسولگری شیلی تو اسپانیا میشه. همون موقع هم جنگ داخلی اسپانیا اتفاق میفته و توی جریان این جنگ خیلی هم سیاسی میشه و هوادار حزبای چپگرو. توی اسپانیا که بوده با فدریکو گارسیا لورکا، اون نویسنده شناخته شده اسپانیایی هم آشنا میشه و حسابی هم با هم رفیق میشن.
میگن قرار بوده نامزد ریاست جمهوری هم بشه سال 1970، اما میگن که بی خیال میشه بعد.
بله یه سال بعدش هم یعنی 1971 برنده جایزه نوبل ادبیات میشه. فرشید اینو بگیر دیگه، من میبرم.
چی بگیرم؟ کجا میری؟
این شعر نرودا رو
خودت بخونش دیگه.
نه دیگه، صدای تو بیشتر بهش میاد، این پاپ نرودایی کسه.
آره واقعا باشه، خیلی ممنونم.
من رفتم.
خیلی این شعر رو اندی گارسیا البته انگلیسیشو خونده، من فارسیشو براتون میخونم روی انگلیسی. Tonight I can write the saddest lines. Right for example, the night is shattered and the blue stars shiver in the distance. امشب می توانم غمگین ترین شعرها را به سرایم، مثلا بنویسم شب پر ستاره است و ستاره ها آبی لرزان در دوردست، باد شبانه در آسمان می گردد و آواز می خواند. امشب می توانم غمگین ترین شعرها را به سرایم، او را دوست داشتم و گاه او نیز مرا دوست داشت. در شبهای این چنین او را در بازوانم می گرفتم، بیشتر وقتها زیر آسمان لایتناهی او را می بوسیدم. دیگر دوستش ندارم، درست است، اما شاید هم دوستش داشته باشم. عشق این چنین کوتاه است و فراموشی اینقدر طولانی، زیرا شبهای این چنین او را در آغوشم می گرفتم، روحم بدون او گم شده است. اگرچه شاید این آخرین رنجی است که به خاطر او می کشم و این آخرین شعری
که برایش می سرایم.